برای عرض تسلیت به ساحات مقدس حضرت بقیت الله الاعظم و بیعت مجدد با حضرتش همه به عنوان سرسلامتی ساحات مقدس ایشان دعای فرج رو با هم بخوان. بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. روز 28 صفر مقارن با دو واقعه تلخ در جهان اسلام، یکی رحلت وجود نازنین پیامبر اسلام و یکی هم شهادت سبط اکبر کریم اهل بیت امام حسن مجتبی سلام الله علیه. حقیقت مطلب این است که وقت کم است، دو موضوع هر کدام ساعتها می طلبد که انسان پیراهونش صحبت بکنه، اما در بین ائمه ما امام مجتبی علیه السلام بسیار غریب است، بسیار مظلوم است، لیکن نهو بر این که مظلوم تر از امام مجتبی به نظر من خود پیغمبره. ما همه سر سفره پیغمبر نشسته ایم، اما بدون این که معرفتی پیراهون پیغمبر داشته باشیم و شناختی نسبت به ایشان برای ما حاصل شده باشد. لذا با کسب اجازه از ساحت مقدس حضرت امام حسن مجتبی و برای اینکه هدیه کنم به ایشان، از ایشان اجازه میگیرم دقایقی رو که مصدق هستم پیرامون پیغمبر صحبت میکنم. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت در غایت القصوای ادراک همه خلایق است. دلیلش این حدیث است که فرمود خدا را نشناخت مگر من و علی، علی را نشناخت مگر خدا و من، مرا نشناخت مگر خدا و علی. کسی که معلوم عند الله باشد، کسی که معلوم عند علی جن باشد، معلوم می شود که نسبت به افهام انسانهای غیر بسیار سخت است که احاطه نسبت به ایشان پیدا شود. نه احاطه پیدا شود، بلکه اساساً آشنایی ایجاد بشود. به همین مناسبت من وجود نازنین پیغمبر رو هم از ناحیه ذات مقدس اله و هم از ناحیه از امیر المؤمنین علی علیه السلام، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید به میزان وسعت و توان خودم و توان جلسه از این دو ناحیه قدر پیرامون پیغمبر صحبت بکنم. من یک نکته کلی راجع به پیغمبر در قرآن عرض کنم که اگر خواستید مطالعه بکنید بدانید که راجع به پیغمبر در قرآن چه مطالبی آمده. در قرآن کریم 10 ویژگی و خصوصیت راجع به پیغمبر آمده و در قرآن کریم 8 وظیفه نسبت ما نسبت به پیغمبر آمده. ما نسبت به پیغمبر 8 وظیفه داریم و ایشان 10 ویژگی دارن که در قرآن ذکر میکنن. من اگر بتوانم از این ویژگی ها یکشو بیان بکنم از قرآن، اونم در سطح جلسه، و الا خدا وکیلی خیلی پیغمبر مظلومه، چون اون حرفا رو نمیشه در سطح جلسات آقایون. امید دارم که انشاءالله خدمت قرآن مشرف بشن، از تفاسیر استفاده بکنن و اون شناخت و نسبت به پیغمبر پیدا بکنن. قرآن کریم در وصف پیغمبر اینطور صحبت میکنه در سوره مبارکه انفال آیه 33، میفرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. این صدر آیه است، زیری هم داره، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. میفرماید به اینکه حبیب ما، مادامی که تو بین این مردم هستی، ما این مردم را عذاب نمی کنیم. مستحضر هستید امتهای قبل از پیغمبر با اینکه صاحبان امتها یعنی پیامبران بودند، خدا بر اونها عذاب نازل کرد. قوم موسی مسخ شدن، کونو قردتن خاسئین، شما بوزینگانی باشید. قوم سمود و عاد منهدم شدن، متلاشی شدن، در حالی که پیامبرانشون بین اونها بودند. قوم جناب لوط علیه السلام به اون گناه فضاحت بار دچار عذاب الهی شدند. اما خدا می فرماید حق القدم پیامبر خاتم با اینکه تمام گناهان گذشته وجود دارد، همون کاری که اهل لوط کردن، همون کاری که قوم سمود کردن، همون کاری که قوم عاد کردن، همون کاری که قوم بنی اسرائیل کردن، اون گناه وجود دارد در امتها در تمام کره خاکی. لکن می‌فرماید حق القدم پیغمبرم من هیچ ملتی را، هیچ مردمانی را دچار عذابی که گذشتگان دچارش بودن نخواهم کرد. یعنی آیه شریفه میفرماید به این که پیغمبر ما مایه امنیت و آسایش و مسئولیت از عذاب الهی است. این یکی از فضائل پیغمبره. امت موسی در کنار موسی بوزینه شدند، امت لوط در سایه جناب لوط به هلاکت رسیدند، اما پیغمبر ما رحمتش آنچنان سعه وجودی عالم را گرفته است که همه عالم در پناه او هستند. در بلاد دیگر هم همه در پناه و سر سفره پیغمبر هستند. آیه نازل شد، سوره مبارکه هجر آیه 2، هستع به ما تو عمر، با اون چیزی که مأموریت پیدا کردی، اون چیزی را که مأمور شدی به خلق برس. و اعرض عن المشرکین، با این مشرکین هم کاری نداشته باش. تا آیه نازل شد پیغمبر رفتن روی کوه صفا، صدا کردن یا ایها الناس انی رسول الله رب العالمین الیکم، من رسول خدا، اون خدایی که رب العالمین، به سوی شما هستم. همچون مردم پیغمبر رو کوه بود و خیره خیره نگاه میکردن. این خیره خیره نگاه کردن نوعی از تکذیبه. بالاخره آدم باید از با ستون یه فرقی داشته باشه دیگه. بالاخره یه کلهی تو جلسات تکون میدن، یعنی که حرف اون منبری رو چکار میکنن، داره تایید میکنه، یعنی بالاخره ما با تو ایم. اما همین که وقتی دارن خیره خیره نگاه میکنن، این نوعی از تکذیبه. پیغمبر دست بر نداشت، از کوه صفا آمدن، رفتن به طرف کوه مروه. بالای کوه مروه باز فرمودن یا ایها الناس انی رسول الله رب العالمین، من فرستاده خدا به سوی شما هستم. ابو جهل اونجا بود، یه سنگی برداشت زد به پیشانی پیغمبر، پیشانی پیغمبر را شکست. بعد مردم همه سنگ برداشتن و پیغمبر رو سنگ بارون کردن در کوه مروه. فاذن جبرئیل با عده ای از ملائک در کوه مروه به خدمت پیغمبر رسید. پیغمبر همجور که خون پیشانی شد و پاک میکردن، به جبرئیل فرمودن به این که دیدی این مردم هم منو تکذیب کردن، گلایه نمیخواستن بکنن، درد دل میکردن، دیدید مردم هم من رو تکذیب کردن، فرمودم ما در خدمتت هستیم، آمدین برای عذاب این مردم. فرمود قد امرتم به طاعتی، شما مأمور هستید که من اطاعت کنید، شما طایفه ملائک به ریاست جناب جبرئیل، قد امرتم به طاعتی، مأمور هستید که از من اطاعت کنید. قالوا نعم، گفتن بله یا رسول الله، ما اصلا در اختیار شما هستیم. فرفع رأسه الى السما و نادا انی لم ابعث عذابا، سرشو به آسمون بلند کرد، فرمود من نیومدم برای مردم عذاب باشم. انما بعثت رحمتا للعالمین، من رحمت برای تمام عوالم وجودم. بعد کلمه چقدر زیباست، دعونی و قومی فانهم لا یعلمون، من و قومم رو ول کنید، اونا نمیفهمند من چه خیری رو براشون میخوام، ولی ما رو رها کنید، شما به کار خودتون برید، برید دنبال کار خودتون. از اونجا که اول کار بود عذاب نیامد. در طائف هم که زدن پیشانی پیغمبر، دندان پیغمبر رو شکستن، زیر درختی خودشون رو مرهم میذاشتن، راوی میگه دیدم زیر لب داره یه حرف میزنه. به کمتر از این اذیت برای اقوام گذشته بوده، یک نفرین کردن در عالم دیاری باقی نمون جناب نوح علیه السلام. اینم الان یه همچین کاری میکنه. گفت رفتم جلو، دیدم که با تمام اذیتی که این مردم کردن بهش، هم دروغگو بهش گفتن، هم ساحر بهش گفتن، هم پیشانیش شکستن، هم دندانش شکستن، فرمود اللهم اهد هؤلاء القوم، خدایا این امت منو هدایت کن، فانهم لا یعلمون، اینا نمیفهمن من چی براشون میخوام. راوی میگه تا این کلام رو شنیدم خیالم راحت شد. ما کان الله، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، مادامی که تو در بین این مردم هستی، من این مردم رو عذاب نمی کنم. عذابی به سان عذاب امتهای سلف، خدا پیغمبرشون جور معرفی میکنه. رحمت للعالم. وجود نازنین حضرت امام موسی کاظم میفرماید به این که ما خلق الله خلقا افضل من محمد صلی الله علیه
وسلم.
خدا هیچ مخلوقی را برتر از پیامبر خاتم خلق نکرده. خلق تو کل عجلی، تو رو برای خودم خلق کردم. و خلق تو خلق لعجلک، بقیه رو برای تو خلق کردم. تو مال منی، بقیه مال تو هم. حالا این که تو مال منی یعنی چی پیش کشید، این یه بحث خاص خودش رو داره. اما انبیا به برهان، به قرآن، به عرفان از همه خلائق برترم. چرا؟ من فقط یک دلیل کوتاه رو میگم، چون نبی آمده است که دیگران را هدایت کند، باید به او اقتدا کرد. اگر نبی یا آدم مساوی با امت باشد یا پایین تر از امت باشد، قابلیت اقتدا وجود ندارد، چون اگر مساوی باشد میشه ترجیح بلا مرجح. یعنی اگر من با پیغمبر مساوی باشم در حد کمالات، خب چرا او باشه پیغمبر، خب من باشم. این که او رو انتخاب کردم باید یه دلیلی داشته باشه، خب او باید بالاتر از من باشه. اگه بگیم ما با هم مساوی هستیم میشه ترجیح بلا مرجح. اگه بگید پایین ترم منه در حد کمالات، یعنی یک کلاس دومی رو گذاشتن رهبر یک کلاس مثلا فرض کنید دانشگاه، که میشه ترجیح مفضول بر فاضل. هر دوش عقلن محاله، این به عقلش به برهان و به عرفان بماند. پس انبیا از همه امت ها چی هستن؟ آقا برترن. اونها تافتگان جدا بافتگان نظام خلقت هستن. تو والا حالا چرا اون اتفاق افتاده؟ اونم بماند که چرا اینا اینقدر رفتن بالا؟ نمیشه دیگه. حالا میگم دیگه، ما خیلی وقت نداریم اما کلی حرف داریم برای گفتن. خب خود انبیا بالاتر از امت ها در سلسله نبوت که به روایت مشهور 124 هزار پیغمبر وجود دارد، خود این انبیا هم با هم چی هستن؟ آقا یک حد نیستن. فضلن الانبیا بعضهم علا بعضن. حالا من آیه رو فکر کنم انبیا نداشته، فضلن بعضهم علا بعضن. ما بعضی از این انبیا رو بر بعض دیگر برتری دادیم. پس اونها هم در یک حد نیستن. در واقع طبقه بندی نبوت هم دلالت بر همین معنا میکنه. ما 5 تا پیغمبر اولوالعزم داریم، 313 پیامبر داریم که مقام رسالت هستن، بقیه در مقام نبوت هستن. این حکایت از تفاوت در فضیلت میکنه. اما وقتی امام موسی کاظم میفرماید به این که خداوند هیچ مخلوقی را افضل از پیامبر عظیم و شأن اسلام خلق نکرده است، من مقایسه بکنم پیغمبر خودمون رو با چند تا از پیغمبرا، مشتمله خروار با عالی تریناش رو که مقایسه بکنید، دیگه بقیه قطعا در زیر وجود عنایت حضرت ختمی مرتبت هستند. وجود نازنین حضرت موسی کریم الله، پیامبر اولوالعزم، پیامبری که اکثر قصص قرآن مربوط به شخصیت بزرگوار هست. در سوره مبارکه اعراف آیه 143 به خداوند عرض بکنه رفته در میقات، در میقات برای عبادت، در اون عبادتگاه به خداوند عرض میکند رب ارنی انظر الک، خدای بخوام ببینمت. یهو میاد بخواد دست رو یه جایی بذاره که خیلی خطرناکه. رب ارنی انظر الک، میخوام بهت نظر کنم ببینم. قال لن ترانی، این که اصلا امکان نداره، این که بخوای منو ببینی امکان نداره ابدا، ولی چون پیغمبر ما هستی حالا یه راه نمایی دوکن. ولیکن انظر الی الجبل، کوه رو نگاه کن. فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر در جای خودش ایستاد تو میتونی منو ببینی، ملکه نمیتونی ببینی. اون کوه رو نگاه کن، اون کوه اگر در جای خودش استقرار پیدا کرد منو میتونی ببینی. زید عالم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، خدا تجلی کرد به اون کوه، اون کوه متلاشی شد. تجلی به کجا شد آقا؟ به چی؟ به کوه. بعد زید آیه میفرماید چی؟ فخر و سائقا فخر موسی، جناب موسی علیه السلام بیهوش شد. تجلی به کجا شد؟ کوه. خب نگاش کن، بیهوش. اما امیر المومنین در نهج البلاغه خطبه 147 ببین چی گفته. فبعث الله محمد صلی الله علیه و این که دارم میگم عظمت دو تا چیز رو مشخص میکنه که جفتشم پیش ما بی عظمته. حالا ببینیم، وقتی خدا پیامبر عظیم و شأن اسلام را مبعوث کرد بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته، برای اینکه مردم رو از بت پرستی، از لجنزار بت پرستی به گلستان خدا پرستی بکشاند، از ظلمت به نور بکشاند، از سلم پرستی به سمد پرستی برساند، و من طاعت شیطان الی طاعته، تا مردم را از فرمان برداری شیطان خارج کند و اونها را به سرمنزل اطاعت خودش برساند، بعث پیغمبر برای این کار به سبب چی؟ به قرآن، به سبب قرآن این کار رو بکنه. مردم رو از عبادت اوثان به عبادت الله، مردم رو از فرمان روایی شیطان به فرمان برداری الله برساند به سبب قرآن. قرآن که قد بینه، قرآن که مبین است و احکمه، محکم است، هم مبین است هم محکم است. خب حالا زیدش فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رآه، خدا تجلی کرد در قرآنش بر قلب پیغمبر بدون که پیغمبر او را ببیند، تجلی بر خودش کرد. اما در هیچ جایی ندارد که فخر محمد صاعقا پیغمبر ما بیهوش شد. اونجا تجلی بر کوه کرد، این بیهوش شد. تجلی بر قلبش کرد، هرگز بیهوش نشد. این افضلیت پیغمبر بر جناب موسی علیه السلام. گرفتی نکته یا نگرفتی؟ حالا یک، پس پیغمبر ما از موسی خیلی بالاتره. قرآن چه کتابیه؟ قرآن آقا تجلی خداست، الفاظ نیست، تجلی خداست. کسی که به ساحت مقدس قرآن مشرف می شود به خدمت خدا می رود. پس باهاش استخاره نگیرید، باهاش کتاب زندگیتون رو درست بکنید، کما اینکه اصلا شأن قرآن چنین است. یه پیغمبر، پیغمبر بعدی امام صادق علیه السلام می فرماید در محضر جدم رسول خدا عده‌ای از اصحاب بودند، راجع به یقین صحبت می کردند، هر کسی از هر چمن گلی را نسبت به یقین برای افاضه بیان میکرد تا نوبت رسید به پیغمبر. پیغمبر فرمود یقین یه حالتی است که به زندگی انسان جنبه الهی دهد، جنبه ملکوتی دهد، او را منشأ بروز کرامت میکند. بعد فرمود اگر برادرم عیسی روی آب راه می رفت دلیلش این بود که یقینش اون حد بود. یقین عیسی به حدی بود که روی آب راه بره. خود پیغمبر فهمیدم اگر برادرم عیسی یقینش بیش از این بود قطعا بر روی هوا راه می رفت. پس عیسی بر اساس یقینی که دارد این کرامت رو داره که روی چی راه بره؟ آقا روی آب راه بره. حالا پیغمبر ما کجا راه می رود؟ و هو به افق الاعلا دنا فتت الله و کفکان غاب غوثین او ادنا. مقام دو نوت متأثر از یقین حضرت ختم مرتبت. این فضیلتش خود پیغمبر هم میفرماد. حالا یا نفرست رفیق من، یا اگر میای میدون مشتی بیا میدون. قال رسول الله ان اخی موسا بهمن میمیرم بسید روایت حیف وقت نیست. ان اخی موسا اینهل اینهل یمنا اعما و ان اخی ایسا اینهل یسرا اعما. برادرم موسا چشم راستش نمیبینه، برادرم عیسی چشم چپش نمیبینه. این حکایت یک لطیفه عرفانی دارد. وقتی میگه چشم راستش نمیبینه موسی، یعنی چشم چپش بینا هست، یعنی او در مظهریت اسما و صفات مظهر نیمی از اسما خداست. در مباحث عرفانی جانب چپ رو مظهر اسماء قهریه میدانن، مظهر جلال حق میدانن، مظهر هیبت حق میدانن. لذا میفرماید به این که چشم چپش نمیدید، چشم راستش نمیدید، موسی چشم چپش میدید، یعنی که مظهر جلال حق بود. اسماء جلالیه تبلورش در موسی است، هیبت، هیمنه، قهاریت. لذا شما میبینید تو مدین مش میزنه، طرف از دار دنیا میره. شما میبینید که مثلا معجزش این است که عصا رو میزنه اژدها میشه، همش جنبه قهریه دارد. اما برادرم عیسی اینهل یسرا اما چشم چپش نمیبینه، یعنی مظهریتش با چشم راست، جانب راست رو در مباحث عرفانی میگن مظهریت اسماء جمالیه، رحمت، رأفت. جناب عیسی علیه السلام میفرماید به اینکه مرده زنده میکنه، مریض شفا میدیم، کارش اینه. این به حکایت از این دارد که مظهریت اسماء جمالیه رو دارد. اما فرمود ان اخی موسا اینه یمنا اعما، مظهر جمال حق، جلال حق. و ان اخی ایسا اینه یسرا اعما، مظهر جمال حق. و انا زل عینین، من دارای دو چشم هستم، یعنی هم مظهر جمال حقم هم مظهر جلال حقم. اشداء مال کفار رحما و بین، هم رحمت هم شدت، هم جلال هم جمال. این افضلیت نسبت به جناب عیسی و نسبت به جناب موسی. آقا بیان بریم سراغ دو پیغمبر دیگر، یکی در رأس، یکی هم در یک جای دیگر در رأس، جناب آدم اول بشر و جناب ابراهیم، سرسلسله پیامبران که منتهی شود به وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه. خب حضرت آدم علیه السلام یک کاری کرد، من نمیخوام بگم اون کار خطا بود، چون اون کار خطا هم نبود، بحثم هم این نیست. حالا بگم یک کاری کرد، یک چیزی شد، یک فلتهی در زندگیش اتفاق افتاد، از اون موقعیتی که داشت خارجش کردن، گفتم برو شما فعلا جایگاهت این نیست. آمد از اون موقعیت که خارج شد، میگن به این که حضرت آدم علیه السلام یکی از القابش صاحب الغرنینه، صاحب دو قرنه، نشست 200 سال گریه کرد. 200 سال گریه کرد، 200 سال گریه کرد به درگاه خداوند. دیگه رحمت حضرت حق جوشش پیدا کرد نسبت به آدم. بعد میفرماید به این که فتلقا آدم و من رب بهی کلمات فتاب علیه. حالا دیگه رحمت حضرت حق جوشش پیدا کرده، به حضرت آدم کلماتی رو دادن. کلماتی رو دادن، به واسطه اون کلمات آمد به درگاه حق، دوباره برگشت سر جای خودش. کلماتی دادن. مفسرین در این کلمات اختلاف دارن، میگن 3 تا کلمه بوده یا 5 تا کلمه بوده فرقی نمیکنه. 5 تا کلمه اسامی مقدس اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است، 5 تن آل عبا، و اونهایی که قائل به 3 تا کلمه هستن میگن این بوده: اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك خير الغافرين. این یک کلمه است. اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب اني ظلمت نفسي فارحمني انك خير الراحمين. این دو کلمه. سومین کلمه هم این است که فاغفر لي خير الراحمين، اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب اني ظلمت نفسي فتوب علي انك انت التواب الرحيم. 3 کلمه دادن یا 5 تا کلمه دادن. پس به جناب ابراهیم، به جناب آدم چند تا کلمه دادن؟ 5 تا. حالا 3 تا 5 تا فرق نمیکنه، ولی کلمات دادن. حضرت ابراهیم علیه السلام که سلسله نبوت محمدی است، ایشان از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا او رو به کلماتی ابتلا پیدا کرد، براش آزمایش کرد. فعتم اونم به واسطه کلمات که آزمایش شد، از آزمایش پیروز اومد بیرون، موفق اومد بیرون. قال انی جاعلک للناس اماما. بعد بهش گفتن حالا که از این امتحان خوب آمدی بیرون، ما تو رو چه کار بکنیم؟ پیشوا قرار میدیم، امام قرار میدیم. درست شد. ولی قرآن کریم در این آیه میفرماید ما به حضرت ابراهیم هم چند تا کلمه دادیم؟ کلمات. دیگه بالاترش که 100 تا کلمه دادن، بیشتر که بهش ندادن که. اما قال رسول الله اوتی تو جوام الکلم، به من همه کلمات رو دادن. از امام باقر علیه السلام سوال کردن آه جوامع الکلم چیست؟ فرمود القرآن. القرآن، ما به پیغمبر قرآن رو دادیم، یعنی هر چی هست تو همین قرآن. منتها این قرآن یک معلم میخواد، یک کسی رو بخواد که بفهم اهل بیت هستن. همه چی تو قرآن هست، ولی همه کس قرآن را نمیفهمد. این دقت بفرمایید. بنابراین اوتی تو جوام ال کلم، به من همه کلمات رو دادن. اگر به اون دو بزرگوار 3 تا و 4 تا و 5 تا، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. وقتی ابراهیم تحت پوشش بود، آدم تحت پوشش بود، موسی تحت پوشش بود، عیسی تحت پوشش بود، به طریق اولا، به طریق اولا، به طریق اولا، یعقوب و یوسف و جرجیس و بقیه تحت پوشش وجود حضرت ختمی مرتبت خواهند بود. این یک نکته. خب این معرفی عزت رسول اکرم از ناحیه قرآن به واسطه خدا. اما حالا ببینیم امیر المؤمنین چجوری پیغمبر رو معرفی میکنه. ما برع الله، حضرت امیر بفهم، ما برع الله نسمتا خیرا من محمد صلی الله علیه. خدا هیچ مخلوقی رو، هیچ مخلوقی رو خیرتر از پیغمبر خلق نکرده. موجود خیر اون موجودی است که انسان را به کمال قایی خودش میرساند. اینو بهش میگم موجود خیر. در تاریخ دارد، در روایت دارد که یه مرد مسیحی با یک کوله باری از نوشته ها رفت خدمت حضرت پیامبر عظیم، رفت خدمت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. خدمت حضرت که رسید و من از نوادگان یکی از حواریون جناب عیسی هستم، نوشته هایی رو که دارم همه توسط جد ما نوشته شده، املا هم املای جناب عیسی علیه السلام است. یکی از عبارتها را حضرت امیر بفرماد دیدم این عبارت نوشته شده، عیسی املا کرده یعنی دیکته گفته به حواریونش، این نوه نتیجه حالا 10 نسل بعد 15 نسل بعد آمده خدمت امیر المومنین. امیر بفرماید یک عبارت خیلی چشم من رو جلب کرد. اونجا عیسی به جناب حواریش فرموده بود لم یخلق الله ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا من آدم فمن سواه خیرا عند الله ولا احب الى الله من. خدا هیچ ملک مقربی رو، هیچ پیامبری را که به سوی امتها فرستاده شده باشد خیرتر و محبوبتر از پیامبر ختمی مرتبه خلق نکرده. من در همه داستانها دو تا جریان رو فقط نقل بکنم، دو تا شده. اگرچه من خیلی میونه با تلویزیون که داریم ندارم، نه تلویزیونی که خودمون داریم، سازمانش رو عرض بکنم، ولی اهل انتقادم نیستم مگر در محافل خصوصی، اما اینجا میگم چون این به امر اعتقادی ما برمیگرده. آجان ما هم در امر اعتقادی با هیچ کس مداهنه و سستی نداریم، هر کی بخواد باشه. برنامه ای رو که حالا در تلویزیون پخش میکنن در جمعه ها به نام سریال اون پیامبر که 99% این فیلم از اسرائیلیات، دروغ محض نه واسطون باشه. چرا من اینو گفتم؟ چون یا متعمدن و انشاءالله غیر تعمد چهره دو پیامبر عظیم الشأن الهی رو مخدوش کرده، هم جناب یعقوب را هم جناب یوسف را. آقا اینا جز اعتقادات ما هستن. تصویری که از یعقوب کشیده شده، تصویری که از یوسف کشیده شده، تنزل در حد یک رئیس جمهوره، این خیلی بده. این پیغمبر شأن نبوتی اصلا انگار ندارد، اون پیغمبر که اصلا تعطیله بنده خدا، هیچ، اون که اصلا هیچی داستان برای مکلفینش میگه من کیم و بابام کیه، پیغمبر خدا اینه طور از دباز چی تو کله این مردم داریم میکنیم، چی داریم تو کله این مردم میکنیم. این انتقاد هست. متاسفانه آقایونم فهرست میزنن که مثلا 150 تا کتاب، اما هیچ وقت نمیگن که ما کتابا رو از کجا خوندیم. اون کتابا که عربی است غالبا، کسی هم که بخواد بفهمه باید عمرش تو حوزه گذرونده باشه. شما چند سال؟ خوب نیست بابا. پیغمبر خدا رو ما همون اعتقادی رو که نسبت به پیامبر عظیم الشأن اسلام داریم، همون پیغمبر رو، همون اعتقاد به حضرت یعقوب داریم، همون اعتقاد به حضرت یوسف داریم، همون اعتقاد به حضرت موسی داریم. اینجا هالیوود که نیستش که مردم جذب بشن بخوام نشن، این درست نیست. 90ش اسرائیلیات، حالا یوسف قرآن نه یوسف تلویزیون، با اون کاری ندارم. متن روایت عدت و دایی قرار شد چی رو بگم؟ بگم که در نوشته های جناب عیسی که املا کرده از به اون حواری فرمود که خداوند مخلوقی را از انبیا و از ملائکه خیرتر از پیامبر از اون شأن اسلام خلق نکرده. و گفتم خیر به چه معنایی است؟ خیر یعنی که شما بتوانی موجودی را به کمال برسانی، درست شد؟ خب ملاقات بین زلیخا و یوسف بعد از اینکه ایشان عزیز شد و اوشان ذلیل. بالاخره این ملاقات اتفاق افتاد، همدیگر رو دیدن. یوسف نگاهی کرد، خیلی تغییر کردی، خیلی عوض شدی، چی شد که این بلا سرت اومده؟ یه جمله گفت، معرفت این زن چقدر اومده بالا، چقدر اومده بالا، اومده بالا دیگه، از هوا به خدا. الحمدلله الذی جعل الملوک به معصیتهم عبیدا و جعل العبید به طاعتهم ملوکا. اون روز تو رو خریدیم به عنوان برده، تو در مسیر اطاعت حق قرار گرفتی، شدی عزیز مصر، و من که مالک تو بودم و زن عزیز مصر بودم، در مسیر معصیت قرار گرفتم، شدم یک زن دوره کرد، شدم فقیر. دلش زود، چی شد این بلا سرت اومد؟ چرا تو مسیر معصیت افتادی؟ گفت آقا خوشگلیت، خیلی خوشگلی. بعد یه جمله بهش گفت، گفت ببین، اگر تو پیغمبر آخر رو میدیدی که احسن و منی وجهن، احسن و منی خلقن، اسمع و منی کفن، هم خوشگل تر از منه، هم اخلاقش بهتره، هم بسیار آدم بزرگواریه، اگه اونو میدیدی چی کار میکردی؟ گفت راست میگی، راست میگی، اگه اونو میدیدم چی کار میکردم؟ رفت. گفت کجا میری؟ گفت برم، برم بسوزم به عشق اون پیامبر. گفت از کجا فهمیدی که حرفم درسته؟ اون از من خوشگل تره، اون از من خوش اخلاق تر است و اخلاقشو بزرگواریاش بیشتره. گفت همچین که اسمشو بردی، همچین که اوصافشو گفتی، محبتش تو دلم نشست، از تو کنده شدم به اون رو آوردم. ملک وحی رو خدا فرستاد، یوسف راست میگه، زلیخا راست میگه، این عاشق حبیب ما شده، منم به خاطر این علاقهی که این به حبیب ما داره، من زلیخا رو دوست دارم، علاقه به پیغمبر، خدا میفهمه من زلیخا رو دوست دارم. خب یا الله، مزد این محبت چیه؟ فرمود یوسف در حقش دعا کن، هم جوان بشه هم باش ازدواج کن. یا رسول الله، ما به تو علاقه داریم، ما به تو علاقه داریم، مزد ما رو چی میخوای قرار بدیم؟ این یک جریان، جریان توفو. فرمود انا خیر لکم فی حیاتکم و فی مماتکم. یا رسول الله، من بمیرم برای تو، چقدر تو آقایی، چقدر تو آقایی. اصحاب رفتن خدمت حضرت رسول اکرم، گفتن آقا ما فهمیدیم در حیات ما خیر هستی، اما مماتمون خیر باشی اینو نفهمیدیم یعنی چی. فرمود من همواره در عالم برزخ هستم، شبه های دوشنبه، شبه های پنجشنبه نامه عملتون رو میارن پیش من، من نگاه میکنم، هر کدومتون که عمل خیر انجام داده باشید به پیشگاه الهی حمد میکنم و ستایش میکنم و در حقتون دعا میکنم، اگر گناه کرده باشی به پیشگاه خداوند ریشم رو گرو میذارم در حق شما استغفار میکنم، در حقت استغفار. خیرون کن، خیرون لکن فی مماتکم، در دوران مرگتونم من خیر هستم. خیلی دلم میخواست راجع به ذکر صلوات بر پیغمبر 15 اثر داره راجع به اون صحبت بکنم، وقت نیست، گذشته وقت من، نمیتونم صحبت بکنم، ولی خیلی بحثا راجع به پیغمبر مونده. یک جای دیگه قرآن پیغمبر رو معرفی بکنه و رحمتا للعالم، تو رحمت تمام عوالم وجودی. یا الله رحمت للعالم. پیغمبر امروز در بستر خوابیدن، بستریست که بیماری نیست، قطعا بیماری نیست. شواهد و قرائنی هست که بتوانیم بگویم شهادت پیغمبر. حالا امروز وقتش گذشت تا ببینم که در خونه رو زدن، فاطمه زهرا رفتن پشت در. چیه؟ من این مرد عربی هستم، با حبیبم رسول خدا کار دارم. فرمود برادر عرب، بابام مریضه، تب داره، برو بعد بیا، حالشون بس. رفت دوباره اومد درس، فرمود چیه؟ گفت من این مرد عرب غریب هستم، آمدم با حبیبم کار دارم، میخوام ایشان رو ملاقات بکنم. فاطمه زهرا از پشت در فرمودن برادر عرب، بابام مریضه، کسی رو نمیپذیره، برید بعد بیاد. رفت بار سوم در زد، بار سوم چنان در زد که صدای در به گوش وجود نازنین پیامبر رسید. صدا زد فاطمه جان در رو باز کن، این مرد کسی نیست که جایی بخواد وارد بشه، در بزن. این اگر پشت در وایستاده به احترام توه، چون تو پشت دری. این برادرم عزراییله، در رو باز کرد. من میدونم تو چرا گریه میکنی، ولی من نمیخوام روزه فاطمه زهرا بخونم. ای اوف بر شما امت نامرد، اسرائیل حق حضرت زهرا در میزند، شما کجا رفتید با هیزم و آتش؟ اوف بر شما. در رو باز کرد، چون برق از جلوی چشمان رسول، از جلوی چشمان حضرت زهرا رد شد، به بانین رسول الله نازل شد، سلام عرض کرد، فرمود برای دیدنم آمدی یا برای مأموریتت آمدی؟ گفت یا رسول الله، در اختیار شما هستم، اگر اجازه بدی قبض روح میکنم، مأموریتم رو انجام میدم، اگر نه صبر میکنم. فرمود صبر کن برادرم جبرئیل بیاد. جبرئیل آمد، 23 سال 60,000 بار خدمت رسول خدا رسیده، یک بار پیغمبر سرش داد نزده، این بار آمد فرمود کجا بودی تو این موقعیت حساس، چرا منو تنها گذاشتی؟ با یا رسول الله، برزخ رو تزیین کردیم، قدوم ارواح انبیا و مؤمنین منتظر شرفیابی شما هستن. فرمود یه حرفی بزن دلم و شاد کن، اینا رو ولش کن. از کرد یا رسول الله خواسته شما چیه؟ فرمود من که مردم، فردای قیامت خدا با این امت گناهکار من چه میکنه؟ یا رسول الله این خواسته شما. بالا رفت و برگشت، سلام حضرت حق رو رسون. یا رسول الله حقت سلام میرساند، این آیه را برای تو فرمود. ولسوف یعطیک ربک فترضا، روز قیامت اینقدر به تو میبخشم که تو هم از من راضی بشی، تو هم از من راضی بشی، راضی. علامتش چیه که تو هم از من راضی بشی؟ فرمود روز قیامت که شد تو از اون سر محشر بیا بگو یا الله امتی امتی، منم از بطنان عرش خطاب میکنم حبیبی رحمتی رحمتی، تو بگو خدایا با امت من چی کار میکنی، منم میگم با امتت با رحمت رفتار. ملک الموت مشغول شد به جان گرفتن رسول الله، جان رسید به بازانوان پیغمبر، فرمود عزرائیل جان همه رو اینجوری میگیری یا فقط من رو؟ عرض کرد یا رسول الله به من توصیه کردن با شما مدارا کنم، من جان بقیه رو سخت میگیرم، آخ من بمیرم برای تو، من بمیرم برای تو پیغمبر مهربان، من بمیرم برای تو پیغمبری که حقت را امت ندادن، این مردمم ندادن. فرمود عزرائیل حاضرم سختی جان کندن همه امتم را یک تنه بپذیرم، تو با امت من سر جون گرفتنشون مدارا کن، من بمیرم برای تو پیغمبر. توی فقه ما گفتن محتضر وقتی روش در حالت احتضار قرار گرفته سینه‌شو سبک کنی، حتی ملافم روش نکشید، راحت جان بده. امام حسن و امام حسین دو نوه پیغمبر خودشون انداختن رو سینه پیغمبر، امیر المومنین آمد سینه محتضر رو سبک کنه. فرمود علی جان بذار این دوتا رو سینه من باشن، من اونا رو ببینم، اونا هم منو ببینم. رفتیم کجا؟ لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. رسول الله چشمتو باز می کردی در حال احتضار، دو ریحانتو دیدی، همین نوت تو گودی قتلگاه چشمشو باز کرد. امام زمان می فرماید و شمر جالسون